دوستان عزیز، ساعت خوب و خوشی رو براتون آرزو مندم و ما در ادامه برنامه ها میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه که به مدت 52 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز ما این رو داره در خدمت یکی از هنرمندان برجسته کشورمون باشیم، خانم سوسن اصلانی از نوادور کشورمون، که البته علاوه بر نوازندگی سنتور ایشان فعالیت‌های دیگری هم داشتن در زمینه موسیقی، که از جمله اونها میتونم اشاره بکنم به رهبری ارکستر. شاید ایشون نخستین رهبر ارکستر زن ایرانی باشن و همچنین میتونم به فعالیت‌های آهنگسازی ایشان اشاره بکنم و تأسیس یکی از گروه‌های موفق موسیقی در طی این سال‌ها موسوم به گروه خجسته. به هر حال من در این برنامه و برنامه دیگری که پیش رو خواهیم داشت سعی خواهم کردش که با وجوهی از زندگی، آثار و ایده‌های خانم استاد اصلی بیشتر آشنا بشیم. خانم اصلانی، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من از شما ممنونم که از من دعوت کردین در خدمتون باشم. بسیار سپاسگزارم.
خانم اصلانی، اگر اشتباه نکنم شما در سال 1326 متولد شدین در تهران، درسته؟
بله، من 6 بهمن 1326.
تا اونجای کار که اطلاع دارم محیط اطراف شما، یعنی محیط خانوادگی شما، با فرهنگ، ادب و هنر میانه بسیار خوبی داشت. میتونم به پدرتون اشاره بکنم، شادروان اکبر اصلانی، که ایشان ضمن اینکه سرهنگ نیروی هوایی بودن اهل شعر بودن، یعنی شاعر هم بودن و تار هم میزن، و فکر میکنم مادر شما هم اهل موسیقی بودن و حتی میتونم اشاره بکنم به برخی از خیشاوندان شما که در زمینه‌های دیگر هنری نام‌آور شدند، که از جمله مهمترین اونها میتونم به شادروان علی حاتمی اشاره بکنم، کارگردان معروف سینما. دوست دارم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی زمینه هنری خانوادگیتون خودتون بیشتر توضیح بفرمایید در رابطه با محیط اطرافتون.
من خوشبختانه شانسی رو داشتم که در خانواده فرهنگی و اهل ادب و هنر متولد بشم. پدرم سرهنگ نیرو هوایی بودن ولی به موسیقی و شعر خیلی علاقه من بودن، خودشون تار می نواختن و اشعار زیبایی می سرودن. همچنین برادرم که سنتور رو من به خاطر برادرم که از نوجوانی خودشون ساز می نواختن منم خیلی علاقه من شدم و همین باعث شد که بعداً به هنرستان موسیقی برم. مادرم هم تنبک می نواختند و کلن خواهرام هم شعر می گفتن، می سرودن و خانواده فرهنگی داشتیم، اهل هنر و کلن خانواده من خیلی به هنر علاقه من بودند و اغلبم شبها پدرم برام شعر میخوندن یا داستانهای تاریخی تعریف میکردن. اون زمان خب هنوز تلویزیون نبود و خاطرات خوبی از اون دوره دارم. در مورد پسرخاله هم که اشاره فرمودین، بله، من دخترخاله علی حاتمی هستم و از کودکی ما خانوادگی با هم بزرگ شدیم و به صورت بچگانه ما تئاتر بازی میکردیم با ایشون و در حال ایشون از بچگی علاقه من به تئاتر و سینما و کارگردانی بودن، ولی متاسفانه خب خیلی زود ایشون رو از دست دادیم.
از چه زمانی خانم اصلانی شما علاقه من شدین که به صورت پیگیر و به صورت حرفه‌ای نوازندگی سنتور رو آغاز بکنید یا اصولاً موسیقی رو جدیتر بگیرید و این تصمیم رو گرفتید که شغل اصلیتون باشه؟
من بعد از دوره دبستان وارد هنرستان موسیقی شدم و به خاطر اینکه خب با سنتور آشنایی داشتم، برادرم می نواختن، منم علاقه‌مند به سنتور شدم و امتحان ورودی دادم و خوشبختانه مورد قبول واقع شدم. اون زمان آقای مفتاح رئیس هنرستان بودن و امتحان گرفتن از من. بعدش سال بعد که آقای دهلوی اومدن رئیس هنرستان شدن، من از سال 41 وارد هنرستان موسیقی شدم و خوشبختانه شانسی رو داشتم که از استادای خیلی خوبی بهره‌مند بشم، مثل استاد فرامرز پایور، مثل استاد محمود کریمی، خانم عرف اطرایی، استاد محمد حیدری و همسرم حسین دهلوی که آهنگسازی رو پیش ایشون یاد گرفتم. و واقعا هم هرچه بعدها تجربه کردم تمام رحم عزیزم برای من کشیدن. واقعا هرچی من دارم و تجربه کردم همه از استادان عزیزم بودن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم سوسن اصلانی از نوازندگان برجسته سنتور کشورمون. خانم اصلانی، اشاره کردید که قبل از اینکه وارد هنرستان موسیقی بشید در سال 1341 کم و بیش با نوازندگی سنتور آشنا شده بودید از طریق برادرتون. دقیقاً از چند سالگی بود که نواختن سنتور رو آغاز کردید و چه چیزهایی رو از برادرتون آموختید؟ یعنی منظورم این هستش که آیا تمامی دستگاه‌ها رو پیشان کرده بودید؟ و همچنین این پرسش رو از شما داشتم که زمانی که برای نخستین بار به هنرستان موسیقی وارد شدید، نزد هیئت ممتحن چه قطعه‌ای رو نواختید؟
البته من هنرستان که وارد شدم اصلا موسیقی نمی‌دونستم. من فقط آشنایی داشتم با بهراد یکم موسیقی به خاطر اینکه پدرم تار می نواختن و برادرم سنتور، ولی اصلا حتی نوت هم نمی دونستم و اولین مزراب و استاد فرامرز پایور به دست من دادن و موسیقی رو در واقع من از سن 12 سالگی در هنرستان موسیقی فرا گرفتم و خب بعد به مرور خب بهراد از اساتید بزرگی من بهره گرفتم که برحال تمام دروس موسیقی رو همزمان با سنتور آموختم.
اشاره کردید که در زمینه نوازندگی سنتور، یعنی آموزش سنتور، استاد فرامرز پایور اولین بار مزراب رو دست شما داد و مقدمات در واقع نوازندگی رو با ایشان آغاز کردید. اما من فکر میکنم استاد پایور مدت کوتاهی در اون زمان استاد شما بودن در هنرستان، چون به لندن عزیمت کردن تا اینجا کار که اطلاع دارم در همون اوایل دهه 40 و در واقع میشه گفتش که شما بیشتر با خانم اطرایی و آقای حیدری کار کردید نوازندگی سنتور رو، درسته؟
البته یکی دو سال اول من با استاد پایور کار کردم، بعد باز چند سال با خانم اطرایی، بعد آقای محمد حیدری، ولی بعدها باز پیش استاد پایور ادامه دادم که حتی بعد از دوره لیسانس هم من با ایشون کار میکردم. در واقع استاد اصلی من استاد پایور هستن.
بله، و فکر میکنم که اساساً خانم عطرایی هم چون شاگرد استاد پایور بودن در مکتب ایشان پرورش پیدا کرده بودن و تقریباً متد آموزش ایشان تقریباً همون متد استاد پایور بود دیگه، درسته؟
بله، البته اون زمان ما ردیف استاد سبا رو کردیم و متد سنتور هم آقای پایور خودشون نوشته بودن، دستور سنتور که از همین کتاب شروع می کردیم. بعدها خب کتاب های دیگه هم اومد که خود آقای پایور نوشتن، ولی اون زمان همش دست نویس بود. ما هر نوتی رو خارج از کتاب استاد پایور می خواستیم یا استاد سبا بزنیم حتما باید برامون می نوشتن یا خودمون می نوشتیم، چون فوتوکپی هم نبود، بعد به هر حال همه رو می نوشتیم. ولی بعدها که استاد پایور قطعات زیادی نوشتن و حتی هنوز چاپ نکرده بودن، ما سر ایشون هم اجرا می کردیم.
با توجه به این که به هر حال شما مدتی نزد استاد محمد حیدری هم دوره های آموزشی دیدید در همون هنرستان، با توجه به این که ایشان هم در اون زمان به هر حال تا اندازه صاحب سبک بودن در نوازندگی سنتور، دوست دارم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی، با توجه به اینکه شما هم در مکتب استاد پایور آموزش دیدید و نزد استاد حیدری هم دوره هایی رو طی کردید، تفاوت مشرب این دو عزیز رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید، یعنی تفاوت این داشتن شیوه آموزشیشون و در شیوه نوازندگیشون.
از نظر من هر دو استاد بسیار عالی بودن، یعنی بهترین معلمی بودن که من پایور بسیار روش تدریسشون خوب بود، هم استاد حیدری، و من از هر دو این استاد خیلی یاد گرفتم. از این استادان عزیزم خیلی مطالب یاد گرفتم که بعدها برام همه برحال انگیزه شد که بتونم کارهای مهمتری انجام بدم. البته خانم عطرایی هم خب بسیار موثر بودن، ولی خب من با ایشون سه دوره داشتم، یعنی هم زمانی شاگردشون بودم، بعد یه زمانی هنرکده با هم همکلاس شدیم دوره عالی، و یه زمانی هم هنرستان هر دو تدریس میکردیم، و این یکی از افتخارات منه.
بله، من میخواستم که به لحاظ آموزشی تفاوت شیوه آموزشی استاد پایور و خانم عطرایی که البته نزدیک بودن به استاد پایور فکر میکنم روش آموزشیشان، ولی تفاوت در واقع شیوه آموزشی استاد پایور و به خصوص با استاد حیدری رو میخواستم از زبان شما بشنویم، با توجه به این که در کلاس هر دو استاد حاضر بودید.
از نظر من هم استاد پایور هم استاد حیدری هر دو بخوان که برحال از کتابای استاد سوام استفاده کردن، تدریس میکردن و برحال مکتب ایشونو گذرونده بودن، هر دو مثل هم بودن، یعنی تدریسشون فوق‌العاده دقیق بود و چیزهایی که با شاگرد کار میکردن تا مطمئن نمیشدن که شاگرد یاد نگرفته امکان نداشت که اون درس رو رها کنن، و برحال چون سبک یکی بود آموزششون هم یکی بود، خیلی دقیق بودن، امکان نداشت اصلا غیبت کنن و شاگردان با دل و جون شرکت میکردن در کلاس ها. بعضی دو روز هست که شاگردان فرار میکنن معمولا کلاس، ولی ما با دل و جون میرفتیم و با علاقه میرفتیم که برحال باز از این استادا مطالب برای در ارتباط با موسیقی یاد بگیریم. همزمانی که استاد پایور بودن که من پیششون کار میکردم، بعد که ایشون رفتن آقای محمد حیدری بودن، واقعا من هر چی که یاد گرفتم در مورد سنتور از این دو استاد بود که خیلی واقعا با دل و جون تدریس میکردم.
فکر میکنم همدوره‌ای های شما در زمینه سنتور، در زمینه نوازندگی سنتور در هنرستان موسیقی هنرمندانی چون آقای اسماعیل تهرانی، اسماعیل واسقی بودن. فکر میکنم آقای روشن روان هم یک دوره آموزش سنتور دیدن همراه با فلوت. میتونید از کسان دیگه ای نام ببرید به عنوان هم دوره های خودتون، اولا در زمینه سنتور و بعد در زمینه رشته های دیگه؟
بله، خوشبختانه من با هنرمندایی که الان هستن هم کلاس بودم که الان همشون هنرمندای بزرگی شدن، از جمله آقای علی رهبری، آقای کامبیز روشن روان، آقای اسماعیل تهرانی، آقای اسماعیل بقی، آقای مرتضی دلشب، بعد کسای دیگه بودن که الان من خاطرم نیستش. آقای روشن روان اول سنتور می نواختن، بعدش به عنوان ساز دوم شد و فلوت رو انتخاب کردن، ولی ما کلن تمام دروس رو با هم همکلاس بودیم. حالا ممکن بود سازمون بعد با هم نباشه، ولی همکلاس بودیم، یعنی از ابتدا تا دیپلم با هم بودیم. از خانمایی هم که اون زمان هم هنرستان بودم باهاشون، خانم مهوش صابری بودن، خانم مریم حایس جوادی بودن، بعد خانم توفیق بودن که این ستار می نواختن و یکی دو سال جلوتر بودن، داروش دولتشاهی، آقای اردشیر روحانی و خیلی کسای دیگه من الان درست خاطرم نیستش، که خب به هر حال یکی از بهترین دوران زندگی من همون موقعی بود که هنرستان رفتم.
خانم ملیحه سعیدی هم تقریبا هم دوره بودن فکر میکنم با شما.
بله بله، ایشون هم یادم رفت. خانم ملیحه سعیدی هم دوره بودن با من. خانم بهناز زاکری بودن، یکی دو سال عقبتر از من بودن. خانم آذر هاشمی باز ایشون هم چند سال عقبتر بودن. خانم افتادم هم دوره خانم هم آذر هاشمی نبودن، یکی دو سال از من عقبتر بودن چند سال.
ما وقتی از هنرستان موسیقی ملی در دهه 40 صحبت میکنیم خانم اصلانی، خب میتوانیم از استادان بسیار برجسته و بزرگی نام ببریم که همگی در زمینه رشته تخصصی خودشون نام‌آور و صاحب سبق و صاحب مکتب بودن، اما یک نام بیش از همه میدرخشه در دهه 40، اون هم فردی نیست جز استاد حسین دهلوی، که به هر حال میتونم بگم که بنا به قول افراد بسیار مختلف ایشان توانستن یک شیوه نوینی رو در زمینه آموزش موسیقی در دهه 40 در هنرستان موسیقی ملی دایر بکنن که به گونه ای میشه گفتش که فرم تکامل یافته شیوه آموزشی بودش که در زمان شادروان استاد خالقی پایه‌ریزی شده بود در هنرستان موسیقی ملی، و در واقع بقیه هنرمندانی که راه ایشان را ادامه دادن در هنرستان موسیقی ملی دیگه چندان چیز زیادی رو نیفزودن در زمینه شیوه آموزشی، و میتونیم بگیم که استاد دهلوی در این دوران، در دوران موسیقی ملی که حدوداً 9 سال طول کشید از 1341 تا 1350، سرآغاز یک شیوه جدیدی بود در زمینه آموزش موسیقی ملی. دوست دارم شما به عنوان کسی که در دهه 40 از هنرجویان هنرستان موسیقی ملی بودید و بعدها هم که خب به هر حال با استاد دهلوی ازدواج کردید، مسلماً نزدیکترین فرد هستید به استاد حسین دهلوی، در رابطه با برخی کارهایی که ایشان انجام دادن به خصوص در شیوه آموزشی و شیوه مدیریتی ایشون در هنرستان موسیقی ملی نکاتی رو بیان بفرمایید.
همونطور که فرمودید واقعا بهترین دوره هنرستان زمانی بود که دهلوی ریاستون رو به عهده داشت، چون قبلش هم یه سال من قبل بودم هنرستان خیلی وضع نابسامانی داشت، ولی بعد ایشون که اومدن خب خیلی نظم پیدا کرد، به اصطلاح پاکسازی شد هنرستان و واقعا همه چی سر جای خود بود و بهترین شاگردایی که اون زمان برای اونجا تحصیل کردن بعدها برای ما شاهد هستیم که الان چه فعالیت هایی دارن. اون زمان ما ارکستری داشتیم که خود دهلوی رهبری میکرد با شاگردای هنرستان، و یکی از بهترین درسای ما بود که واقعا روزایی که ما ارکستر داشتیم زمین خیلی میترسیدیم و بعد زودتر میرفتیم، به خصوص ما که سازمون سنتور بود، سنتور کروماتیک بود و سنتور باس، ما بعد میرفتیم اینا رو کوک آماده میکردیم با ترس و لرز که برال ناکوک نباشه، ولی خب خیلی چیزا یاد گرفتیم از همین هم نوازی، یکی از بهترین درسامون بود. ایشون بعد هارمونی هم به ما یاد میدادن، آهنگسازی هم همینطور، یعنی ما چند تا درس با ایشون داشتیم که یکی از بهترین به هر حال کلاسایی بود که در اون زمان ما میتونستیم که استفاده کنیم.
فکر میکنم یکی دیگر از کلاس‌های ایشان که خیلی مهم بود در اون زمان کلاس تلفیق شعر و موسیقی بود، درسته؟
البته بله، برای دوره‌های بالاتر بود، چون ما مثلا کلاس‌های پایین‌تر بودیم هنوز درست درک نمی‌کردیم، ولی بعدها که سازمون پیشرفت کرد و با همون آهنگسازی کار کردن یا با کلام که می‌خواستیم کار کنیم متوجه شدیم که بله یه همچین چیزی مهمی هم هست که تلفیق شعر و موسیقی، که بعدها ایشون خب یه کتابی نوشتن و کتاب سال هم شد و این در موسیقی خیلی مهمه. خود منم که بعدها آهنگسازی رو شروع کردم واقعا این برام یه پایه شد که بتونم از اول که وقتی آهنگو میسازم به این نکته خیلی توجه بیشتری بکنم که واقعا قطعه که میسازم از نظر تلفیق درست باشه.
اشاره کردید به کلاس‌هایی که استاد دهلوی در زمینه آهنگسازی داشتن. با توجه به اینکه خب هنرجویانی که نزد ایشان آموزش می‌دیدن در رشته‌های مختلفی نوازندگی می‌کردن، مثلا خب شما نوازنده سنتور بودید دیگه، در زمینه سنتور آموزش می‌دیدید، فرد دیگر مثلا ممکن بود مثلا ساز اصلیش ویولون باشه یا فلوت باشه یا سازهای دیگر، آیا ایشان در کلاس‌هاشون در واقع این تفاوت هنرجویان رو در زمینه رشته کاریشون مد نظر قرار میده؟ نوازنده سنتور بودید، آیا بیشتر تاکید میکردن بر نوشتن کارهایی بر اساس ساز سنتور؟
بله 100%. ایشون مثلا از ما میخواستن که چهار مزراب بسازیم برای سنتور یا یه قطعه ضربی یا پیش درآمد، بر اساس هر سازی ایشون همون قطعه ازش میخواستن که آهنگسازی کنه. و من یادم میاد که اتفاقا چهار مزرابی به ما گفته بودن بسازین در شور و من این چهار مزرابو ساختم، ولی روزی که اومدن به همه بچه ها دیدن مال منو ندیدن. یکی دو روز بعد بهم خبر دادن که آقای دهلوی گفتن که شما بیا تو دفتر چهار مزرابتو بزن. من خیلی تعجب کردم، گفتم خب چرا تو دفتر، به هر حال همه بچه ها سر کلاس قطعاتشون رو دادم، من چرا باید برم تو دفتر؟ رفتم که میز سنتور و سنتور ببرم، دیدم همه چی هم آماده است تو دفتر و هم اونجا نشستن. بعد من رفتم نشستم و سازم و زدم، چهار مزرمم رو زدم، ایشون هم خب اشکالاتم رو گفتن و زیرش هم امضا کردن و من هنوز اون چهار مزرمو دارم که ایشون زیرش رو امضا کردن. بعد دیدم که اون خانومم خیلی به من نگاه میکنن. بعدها فهمیدم که ایشون خواستن که خواهرشون بیاد منو ببینن که به هر حال با یه دختر ازدواج کنن، برای این منظور بوده که به من گفتن برم تو دفتر.
به خاطری جالبی اشاره کردید در رابطه با خودتون و استاد دهلوی، چون اشاره کردید خانم اصلانی عزیز به چهار مزرابی که آن زمان ساخته بودید در دوره هنرستان، دوست دارم در اینجا هم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با شیوه نوازندگی شما به یکی از چهار مزرابهای گوش بدیم. چهار مزراب عشاق که در مجموعه رقص بهار در واقع منتشر شده که ساخته خودتون هستش، با همراهی تنبک آقای سیامک بنایی و خواننده آقای علیرضا گلبانگ. ما به قطعه چهار مزراب عشاق گوش میدیم. شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم سوسن اسنانی از نوازندگان برجسته سنتور کشورمون. در این زمان این توضیح رو هم بدم که تمامی قطعاتی که در این برنامه شما میشنوید تمام ساخته های خانم سوسن اسنانی هستند که وسیله خود ایشان اجرا شدن. خانم اسنانی، داشتیم مرور میکردیم دوران آموزشیتون در هنرستان موسیقی ملی رو و ما تا اینجا کار به استاد دهلوی اشاره کردیم، به استاد پایور، به استاد محمد حیدری. دوست دارم که برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با استادان دیگری که در اون دوران در همون دهه 40 در هنرستان موسیقی ملی آموزش میدادن، به استادان دیگر هم اشاره بکنید، اینکه مثلا در رشته های دیگر چه کسانی آموزش میدادن.
یکی از بزرگترین استادای من زندگی استاد محمود کریمی بودن که من ردیف آوازی رو پیش ایشون کار میکردم. البته اون زمان خب همراهی ساز و آواز بود. استادای خوب دیگه که داشتم استاد حنانه بودن، استاد رادمرد بودن، خانم اوفلیا پرتو بودن و استادای دیگه که زیاد الان خاطرم نیست متاسفانه.
بله، اشاره کردید به برخی از این استادانی که داشتید، از جمله شادمان استاد محمود کریمی که اشاره کردید. شما بعدها به صورت خصوصی تر هم از ایشان بسیار آموختید، همچنین به استاد رادمرد اشاره کردید، به استاد حنانه و فکر میکنم استادان دیگری هم داشتید مثل شادروان، فریدون حافظی و دیگران. برای من جالب بود که مثلا استاد حنانه هم در هنرستان موسیقی ملی در اون زمان آموزش میدادن. ایشون معلم چه درسی بودن؟
تا اونجا که خاطرم هست ایشون سازشناسی یاد میدادن. بعد استاد حافظی بودن، استاد صالحی بودن، منتها اینا درسای عمومی رو میدادن. آقای صالحی طبیب ما درس میدادن، آقای حافظی درس دینی میدادن، ولی خودشون هم به هر حال جدا مثل اینکه تار آموزش میدادن و صدای خوبی هم داشتن که حتی من خاطرم هست که اپرام میخوندن.
شادروان، فریدون حافظی خب یک چند ساعتی بودن. نکته جالبی اشاره کردید که اون زمان دروس شرعی درس میدادن در هنرستان موسیقی ملی، یک دوره ای رو در ایتالیا گذروندن، دوره آواز کلاسیک غربی رو، و همچنین سالها وکیل دادگستری هم بودن و همچنین نوازنده تار، که اشاره به فعالیت های ایشان با توجه به اینکه در این سالها کمتر از ایشان نام برده میشه فکر میکنم خیلی به جا و مناسب بود. خانم اوفلیا پرتو و آقای ملاح که اشاره کردید چه دروسی رو آموزش میدادن؟
آقای ملاح سازشناسی یاد میدادن و خانم اوفلیا پرتو پیانو الزامی.
اشاره کردید به درس پیانو اجباری یا الزامی که در اون زمان خب رایج بود در میان دروس مختلف هنرستان موسیقی ملی. خودتون با توجه به خب تجربیات مستمری که داشتید در زمینه نوازندگی سنتور، فکر میکنید آشنایی با سازی مثل پیانو که از خیلی جهات یک شباهت‌هایی هم داره به سنتور، این که اصلا بسیار معتقدن پیانو از سنتور در واقع الگو برداری شده، خودتون فکر میکنید آشنایی با نوازندگی پیانو تأثیر مثبت و موثرتری داره بر نوازندگی سنتور یا خیر؟
من فکر میکنم که به هر حال درست صدای پیانو و سنتور خیلی شبیه همه، ولی به هر حال خیلی سبکشون به هم فرق میکنه، ولی برای هر کسی که برای هر سازی میزنه آموختن پیانو هم خیلی لازمه و واقعا خیلی کمک میکنه به کار آهنگسازی و کلن خود موسیقی. و از این جهت خب هنرستان هم پیانو الزامی داشت که منتها از کلاس سوم به بعد شاگرد آموزش میدیدن و ساز دوم هم حتما بعد هر شاگرد انتخاب میکرد مینواخت، که ساز دوم منم رباب بود که